ساعت 20 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید. دادگاه انقلاب اهواز 8 فعال مدنی را به مجموعاً 48 سال زندان محکوم کرد. مشاور امنیت ملی آمریکا بار دیگر گفت توافق هسته‌ای قریب الوقوع با ایران در کار نیست. طلبه افغان مسجد مکی زاهدان از شکنجه های خود در وزارت اطلاعات خبر داد. سلام، من مهران کریمی هستم. به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش آمدید. به گزارش منابع حقوق بشری، دادگاه انقلاب اهواز 8 فعال عرب در استان خوزستان را مجموعاً به 48 سال حبس‌های تعزیری و تعلیقی محکوم کرد. به گزارش هرانا، هر یک از این 8 نفر به 1 سال حبس تعزیری، 5 سال زندان تعلیقی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. اسامی این 8 نفر فایز زهرونی، حسین فرج الله چپ و ناصر شایع، توفیق فلاحی، حسین استعداد، هادی جلالی، سعید فاخر نسب و موسی خالدی گزارش شده و به نوشته وبسایت هنگاو محکومیت آنها به دلیل عضویت در یک مجموعه فرهنگی به نام هراکل هویه صورت گرفته است. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز یکشنبه به شبکه خبری CBS گفت که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران هیچ نوع توافق نزدیکی در کار نیست. With respect to the nuclear program, we're not close to any kind of a deal. آقای سالیوان همچنین با اشاره به گفتگوهای غیر مستقیم با ایران برای آزادی 4 زندانی آمریکایی گفت به تفاهمی نرسیدیم و تلاش‌ها برای بازگرداندن این 4 نفر ادامه خواهد یافت. در حال حاضر 4 شهروند ایرانی آمریکایی شامل سیامک نمازی، عماد شرقی، مراد تاهباز و شهاب دلیلی در ایران زندانی هستند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در این مصاحبه حاضر نشد. درباره راب مالی که وضع ایت او به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مبهم است، اظهار نظری کند. چند روز پس از پخش اعترافات اجباری چند تن از طلبه‌های مسجد مکی زاهدان، یک طلبه افغان پس از بازگشت به کشور اعلام کرد که ماموران وزارت اطلاعات آن اعترافات را با شکنجه از او گرفتند. انصار الله انصاری که در مدرسه دینی زیر نظر مولوی عبدالحمید تحصیل می‌کرد و حدود 40 روز در بازداشت بود، پس از بازگشت به افغانستان در ویدئویی گفت که به دلیل شکنجه‌ها حاضر به هر اعترافی بود.
بنده حاضر بودم هر چی دیگر رو هم بگم، یعنی چیزایی که اصلا ندیدم به چشمان، از بس که رنجیده بودیم و ناراحت بودیم و شکنجه شده بودیم.
تلویزیون جمهوری اسلامی چند روز پیش با پخش اعترافات اجباری چند نفر اعلام کرد که 132 نفر از طلبه‌های مدرسه دینی زاهدان بازداشت و سپس از ایران اخراج شدند. دفتر مولوی عبدالحمید پیش از این با تکذیب اتهام‌های مطرح شده از شکنجه بازداشت شدگان خبر داده بود. و خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از دستگیری محمد صادقی، بازیگر تلویزیون، به دلیل آنچه تهدید ماموران پلیس گفته شده است خبر داد. در پی موضع اخیر روسیه در حمایت از بیانیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و امارات متحده عربی برای ارجای پرونده جزایر سگانه ایران به دیوان بین‌المللی لاهه، مقام‌های جمهوری اسلامی مواضعی کژدار و مریض در این ارتباط با این موضوع اتخاذ کردند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
صدور بیانیه پایانی مشترک روسیه و کشورهای عربی خلیج فارس درباره جزایر سگانه حساسیت بالای جامعه ایرانی و به دنبال آن اعتراض برخی مقامهای جمهوری اسلامی را در پی داشته است. چه در لفافه مانند وزیر خارجه و سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی که در پیامهای خود از بردن نام روسیه خودداری کردند و چه صریح‌تر از جانب کسانی که چندان مسئولیتی در حاکمیت ندارند. در تازه ترین این موارد، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در اظهاراتی مسکو را از افتادن در دام آنچه نقشه ژئوپلیتیک غرب برای بی‌ثباتی در خلیج فارس خواند برحذر داشت.
روسیه که خود قربانی توسعه طلبی های ژئوپلیتیکی غرب و ناتو و در حال نبرد علیه آن است، نباید به برنامه ژئوپلیتیکی غرب برای بی‌ثبات سازی خلیج فارس کمک کنند، آن هم در حالی که ایران خونسا کننده برنامه های خطرناک غرب در این منطقه حساس است.
اینکه مقام های جمهوری اسلامی صرف نظر از شأن و مناصبی که در اختیار دارند چنین با اعتماد به نفس از ناآگاهی و بیخبری دستگاه دیپلماسی روسیه سخن میگویند، تنها غلظت تلخی طنز حکایت تسلب، خودرأیی و لجبازی در سیاست خارجی کشور را زیاد میکند. چند روز پیش مشاور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز از سادگی روزها گفته بود. علی اکبر ولایتی در واکنش به همراهی مسکو با ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر سگانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا گفته بود این اقدام مسکو از نوع بعضی از سادگی هایی است که بعضن از روزها دیده می شود. مرزاد بروجردی، استاد دانشگاه در زمینه علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، این اظهارات مشاور سیاسی خارجی علی خامنه ای را این گونه ارزیابی می کند.
آقای ولایت به نظر من بیشتر جنبه شوخی داره تا جدی. آقای لاوروف 19 سال وزیر امور خارجه روسیه هست، بدون شک دانش بسیار زیادی داره از این مسئله مورد مناقشه بین ایران و امارات. اونها دارن روی منافع ملی خودشون حرکت میکنن، میدونن که چه امارات چه کشورهای دیگر خلیج فارس براشون بسیار مهم هست که میتونه تاثیر جدی بذاره بر قیمت گذاری نفت و گاز در بازار جهانی، بسیار بسیار مهمتر براشون تا ایران. به نظر میاد جمهوری اسلامی واقعا در یک مخمسه قرار گرفته. از یک رو حساسیت ملی سر تمامیت ارضی ایران یه مسئله عمده ای هست که میدونن هر چقدر به این مسئله کم توجهی بکنن تا مردم نارضایتیشون بیشتر میشه، و از سوی دیگه به خاطر این رابطه ویژه‌ای که با چین و روسیه دارن به نظر میاد که یک مقدار امتناع میکنن از اینکه بخوان اعتراضی رو به شکل واقعا جدی دنبال بکنن.
در همین حال جمعی از سفیران و دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی در بیانیه هشدارآمیز پشتیبانی روسیه از ادعاهای امارات متحده عربی در مورد جزایر سگانه ایران در خلیج فارس را غیر قابل قبول خوانده و تصریح کردند که مسکو نیز مانند پکن تمامیت ارضی ایران را وجه المصالحه اهداف و منافع خود قرار داده است. در این بیانیه بر بی‌اعتنایی آشکار روسیه به منافع ملی ایران در عرصه بین‌المللی تصریح شده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی، در آخرین اظهار نظری که در مورد درک اشتباه مناسبات بین‌المللی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، موضوع درک نادرست از موقعیت روسیه در صحنه بین‌الملل را این گونه صورت‌بندی کرد:
یعنی در سیستم تصمیم گیری اکثر کشورها ما هنوز تصمیم گیریمون تو قالب جنگ سرد. ما از روسیه توقعی رو داریم که تنها روسیه جنگ سرد چنین توقعی رو برآورده میکرد، نه روسیه کنونی. ما هنوز، یعنی اشتباهات محاسباتی ما در قالب ادراک ما از جنگ سرد، هنوز ما جنگندگان جنگ سردی، هنوز روابط جهانی رو بر اساس قواعد نظام دو قطبی جنگ سرد و دعوای استراتژیک آمریکا و روسیه در حوزه نظامی می‌بینیم.
این فراگیری ادراک نادرست و ساده انگاری سیاسی در نزد تصمیم گیرندگان حکومتی از دیرباز تا آینده‌ای که این منوال ادامه دارد، تنها منافع ملی ایران و فرصت‌های بهره‌مندی نسل‌های پی در پی در این محدوده سرزمینی را در معرض خطر نگاه خواهد داشت.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی در مورد حمایت کشور روسیه از بیانیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و امارات متحده عربی را شنیدید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران در اعتراض به اخراج یا بازنشستگی گسترده اعضا و تعدادی از پزشکان به خصوص از هیئت‌های بورد هشدار داده است. در دو هفته اخیر بیش از 100 تن از پزشکان با بازنشستگی اجباری یا اخراج مواجه شدند. آنطور که برخی پزشکان اعلام کردند، بسیاری از اخراج شدگان افرادی بودند که در واکنش به سرکوب اعتراض‌های مردمی در ماه‌های گذشته بیانیه‌های انتقادی امضا کرده بودند. بیشتر در گزارش بنیامین سطر.
من فکر میکنم یک فکر اساسی این هست که ما اصلا بیایم بررسی کنیم ببینیم به عنوان یک حکومت دیکتاتوری آیا پتانسیل اینکه جز این رفتار کنه در سیستم جمهوری اسلامی وجود داره. این رو شما همین در ابتدا میتونید ببینید که پاسخ با یک نه محکم داده میشه. یعنی ما یک سیستمی داریم که میدونه مقبولیت نداره، میدونه مشروعیت نداره و میدونه که تمام آنچه که در این 40 چند سال تونست به قولی هنوز نگه داره فقط و فقط بر مبنای ارعابیه که در جامعه ایجاد کرد. بنابراین از همین ابتدا ما باید به این مسئله توجه کنیم که جمهوری اسلامی نه میخواد و نه میتونه مردمی باشه. جمهوری اسلامی الان در آستانه سالگرد قتل مهسا قرار گرفته و میدونه که مردم برای سالگرد قتل مهسا امینی برنامه هایی دارن. حالا چه گروه های از داخل ایران تک و تو در فضاهای مجازی میبینیم که صداش به بیرون میرسه که برنامه ها حتما خواهد بود، چه دیاسپورا در واقع در حال برنامه ریزیه. طبیعیه که این حکومت سعی میکنه با بگیر و ببندهایی تحت لوای مثلا حجاب که هنوز قانون این مملکت محسوب میشه از نظر جمهوری اسلامی و یا چیزهای مشابه سرکوب رو شروع کنه. اما از اونجایی هم که نمیخواد اون کلمه گشت ارشاد رو که خودش رو در سال گذشته به کرات به عنوان بانی و باعث قتل ژینا در واقع شناخته شده استفاده کنه، میاد با گشت‌های پلیسی و با عناوین مختلف این آزار رو علیه شهروندان ایرانی انجام میده. و این آزار هم فقط آزار قانونی نیست. من فکر میکنم متاسفانه البته جمهوری اسلامی جز معدود رژیم هاییه که قانونش بسیار آزاردهنده تر از اون چیزی هست که تو بافت فرهنگ وجود داره. یعنی معمولا اینجوری در فضای اجتماعی که مسائل فرهنگی پایه‌گذار مسائل قانونی میشن و یک نگاه به هر حال انسانی به حقوق بشر هم در پس قضیه وجود داره. در مورد جمهوری اسلامی این قضیه وجود نداره و این بسیار خطرناکه. یعنی شما وقتی میبینید که طرف میگه من دست متجاوز رو علیه شما باز میذارم، اولین چیزی که به ذهن من شهروند میرسه اینه مگه باز نیست؟ مگر همین خود شما که باید حافظ جان و مال من باشید، مگر الان در حریم خصوصی من تجاوز نکردید؟ مگر امنیت مالی ما داریم توی این مملکت؟ مگر مثلا شما جرأت داری دستت رو بندازی توی کیفت و مثلا گوشی همراهت از توی کیفت یا توی جیبت در بیاری بدون اینکه نگران دزدیده شدن باشی؟ و از همه بدتر رانت حاکم بر جامعه رو شهروند میبینه. یعنی شما یک تقابل دائمی مدام بین خودت و حکومتی که هم مالیاتت رو میگیره و هم اموال شما به نوعی اموال عمومی دستش میبینید. بنابراین این یک بحثیه که سیستم رو بسیار ناپایدار میکنه. هرچه این ناپایداری بیشتر باشه خب طبیعتاً اعمال زور و چنین رفتارهایی بیشتر میشه.
جامعه چه مواجهه‌ای داره با این اتفاق و اساساً چه میتواند بکند جامعه‌ای که مخالف این دیدگاه هست؟
جامعه ایران نشون داده که دیگه بر نمیگرده به گذشته. یعنی این اتفاق داره میفته واسه همینی که اصلا ما به این انقلاب میگیم خیزش انقلابی، چون دیگه داره در مسیر گذار از خط قرمز عبور میکنه. جامعه مقاومت میکنه. حالا این مقاومت ممکنه مدت زمانش اونی نباشه که ما آرزو داریم، یعنی مثلا در چند ماه آینده زودتر به جواب برسه، ولی این مقاومت ها دیگه غیر قابل بازگشته و این رو جمهوری اسلامی هم بهتر از هر کسی میدونه. من فکر میکنم دلیل این که میاد و دیپلماسی بین المللیش رو الان دوباره امیدواره حداقل که بنا کنه همینه، برای اینکه داره سعی میکنه که یک مشروعیت حداقل بین المللی داشته باشه تا اون فروپاشی به اون دردناکی که پیش بینی میشه براشون پیش نیاد. من فکر میکنم ممکنه یک شوک کوتاه چند وقته به جامعه حتی بتونه اگر مثلا خیلی موفق باشه اعمال کنه، اما این بسیار محدود و موقت خواهد بود و مقاومت جامعه احتمالا خیلی بدتر از اونی خواهد بود برای جمهوری اسلامی که خودش حتی تصور میکنه.
تصحیح میکنم گفتگوی فروغ کنعانی کنشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان در مورد بازگشت گشت‌های موسوم به ارشاد با همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. به گزارش بله، به پایان این بخش خبری رسیدیم و ممنونم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی خبرها تا یک ساعت دیگر.